As a chaplain, I always thought, give my business.
Will you do?
I always thought, Kita always like it in my shoes. My shoes would have a new work of it.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين خير الناصر المؤمنين صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عرض شد که مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون اساس اشکالی که در رابطه با تمسک به آیه نبأ و غیر آیه نبأ برای اعتبار خبر عادل شده است، اصل اشکال را انبی می دانند غیر از اون چی که مرحوم نائینی در رضوان الله علیه دانستن، لذا بر ایشان اشکال میکنن. کلام ما به اینجا رسید، لذا میفرماین که این که مرحوم نائینی ادعا کردن به این که اشکال در مورد تمسک به آیه نبأ این است که ابراهیمشان هم حالا در اینجا هست که وجوب تصدیق نسبت به وسائط، گرچه وجوب تصدیق از آثار شرعیه محسوب می شود، ولیکن اثری که وجوب تصدیق در مورد آیه از مصادیق او باشد نخواهد بود. این اثری است که مترتب بر خبر مع الواسطه بخوایم به نفس دلیل اعتبار قرار بدیم، لازمه اش این است که اون چه که در مورد آیه وارد شده است این فرد برای اون طبیعت نباشد، لازمه اش عدم فردیت حکم نسبت به طبیعی اثر در حال تعلق حکم به طبیعت. این عبارتی است که خلاصه فرمایش مرحوم نائینی است. لذا عبارت مرحوم نائینی اینجا چون آوردن بخوانیم بد نیست. میفرماید که ان وجوب التصدیق فی الوسائط به امکان نفسه من الآثار الشرعیه الا انه لیس اثرا یکون وجوب التصدیق به لحاظه، اثری که به لحاظ این جهت باشد نیست، فلا یکون فردا من طبیعت الاثر. وجوب تصدیق در وسائط به لحاظ وسائط نیست، بلکه به لحاظ اون آخرین خبری است که در اونجا واسطه‌ای در میان نیست، پس نسبت به اون آخرین خبر ایشان اشکال ندارن، نسبت به وسائط اشکال دارن. و حاصل اشکالش این است که این وسائط فرد برای اون طبیعی که نسبت به اون آخرین خبر به عنوان موضوع قرار گرفته است نخواهد بود. پس عمده اشکال ایشان رو این است که این طبیعتی که موضوع قرار گرفته است شامل حال وسائط نمی شود. چرا؟ حالا شاید از این باب باشد که قبلا هم عرض کردیم، انصراف دارد از وسائط. وقتی خبری که میخواد به واسطه او ما قول معصوم که حجت است را ثابت بکنیم، چنین خبری منصرفون الیهش همون خبر بلا واسطه است که بدون واسطه اثبات قول یا فعل یا تقدیر معصوم سلام الله علیه را داشته باشد و چه عدم شمولش از این باب باشد. این اشکال را مرحوم ها شیخ و بعضی از اکابر محققین هم همینجور وارد شدند. حالا از فرمایش ها شیخ این جواب را اخذ کرده باشد یا مستقلا فرمایشون اون دیگه امر دیگری است، ولی منحصر نیست به بیان مرحوم ها شیخ. بعضی از اکابر محققین هم قائل به این شدن که این اشکال اساساً وارد نیست، چون اساس اشکال این نیست، اساس اشکال اتحاد حکم و موضوع است. یا تعبیر بکنین به سه عنوان که بنده حالا عرض میکنم در جای خودش، سه میشه سه اشکال کرد، یا اینکه بگیم نه هر سه برمیگرده به یک مطلب. خلاصه اشکال این است که موضوع حکم شده یک چیز، با اینکه حکم متأخر از موضوع است و نمی شود در مرتبه موضوع قرار بگیرد. حالا این تعبیرم آوردن که لازم میاد که عرض و جوهر در مرتبه واحده باشد، چون هر حکمی نسبت به موضوع نسبت عارض است به معروض و باید تأخر از او داشته باشد. با اینکه بنابر این فرض لازم میاد که حکم و موضوع یک چیز باشد، یا حکم که عرض است و موضوع که معروض است در مرتبه واحده باشد. این بیان اگر فرمایش مرحوم نائینی باشد، مرحوم عاشق میفرماید این قابل حل است، یک اشکالی نیست که نتوان انسان جواب بدهد. و اون این است که میفرماید ما طبیعت را اگر طبیعی در منطق بدانیم که به اصطلاح عنوان به شرط لا را پیدا میکنند، خب این اشکال ممکن است وارد باشد. ولی اگر طبیعی را طبیعی اصولی گرفتیم به معنای کلی که ساری در افراد هست و به نحو طبیعت حقیقی بدانیم، یعنی به نحو قضیه حقیقیه، اینجور اگر قرار بدیم، این فرق نمی کند افراد محققه باشد یا مقدره، همه را شامل می شود. از جمله فرد به عبارت ثالثه، اگر ما به اصطلاح به نحو قضیه حقیقی گرفتیم، به عدد افراد انحلال و حکم پیدا می شود، به عدد افراد انحلال و حکم پیدا می شود. حالا در اون خبر بلا واسطه خودش یک حکمی است و موضوع خاص خودش رو دارد، در سایر اخباری هم که تا به اون خبر بلا واسطه برسد باز هر کدوم حکمی دارد و موضوعی پیدا می کند. حکم واحد نیست که بگیم این حکم واحد با اون وحدت طبیعیه‌ای که دارد شامل حال این مورد که وسائط باشد نمی شود. دقت کنید، این عدم شمولی در عبارت مرحوم عاشق را به وسائط بزنید، ها نسبت به اون خبر اخیر با اون این اشکال عدم شمول وارد نیست. نمیخوام بفرمایم که کلن هیچ فردی را شامل نمی شود، اون فرد اخیر از این به اصل اخبار محل واسطه را که در اونجا وساطتی در کار نیست او را شامل می شود، ما ادای او را شامل نمی شود. لذا اگر قضیه حقیقی دانستیم، در اینجا هر یک از این افراد سلسله در حقیقت خودش یک قضیه خاصه پیدا خواهد کرد و به تعدد اونها انحلال حاصل می شود. بنابراین اتحاد حاکم و محکوم که بعضی ها از این باب وارد شدن پیش نمیاد، بلکه یک قضیه است که هر قضیه حاکم بر غیرش می شود. چون یکی از به اصطلاح طرق بیان این اشکال این است که افتاد اتحاد حاکم و محکوم می شود، ولی که نه، بحث اتحاد حاکم و محکوم در صورتی است که انحلال نباشد. اگر ما قضیه واحده کلیه به نحو به اصطلاح طبیعی داشته باشیم، اینجا هم مسئله اتحاد حاکم و محکوم ممکن است پیش بیاد و هم مسئله این که عدم شمول این موضوع نسبت به ماعدای فرد اخیر از این اخبار هست. ولی اگر به نحو قضیه حقیقی دانستیم، نه مسئله عدم شمول جاری است و نه مسئله اتحاد حاکم و محکوم. مثلا در اون آخرین خبری که راوی مثل زراره یا صفار رضوان الله علیه ما از امام سلام الله علیه نقل کنن که در مبدأ سلسله از به اصطلاح از اون طرف که به امام سلام الله علیه منتهی می شود، خب اون حکم شرعی است مخبرون به همون قول امام یا فعل امام یا تقریر امام هست نسبت به حکم شرعی، یا موضوعی است که دارای حکم شرعی است. اونجا دیگه که بحثی نیست درباره اون که هیچ حرفی نداریم. اما کسی که از او نقل می کند، مثلا مرحوم صدوق از او نقل بکند، از فرض کنید صفار، خب اینجا صدوقی که حکایت از قول صفار می کند در حقیقت موضوعی که دارای اثر شرعی است را نقل کرده است، پس دلیل اعتبار شامل حال او می شود. همینجور تا اون آخرین نفر که فرض کنه قول شیخی طوسی رضوان الله علیه هست، ایشان هم که نقل میکند، نقل میکند موضوعی را که دارای اثر شرعی است. پس اون اولین خبر، اولین نفری که خبر میدهد، یا حکم نقل میکند یا موضوعی دارای حکم. ما ادای او همه موضوعی که دارای حکم شرعی هست را نقل میکند، اتحاد حکم و به اصطلاح موضوع هم لازم نمیاد به این بیان. چون این انحرار هست، لذا اثری که مترتب می شود بر تعبد به خبر به لحاظ خود خبر هست، پس نتیجتا حکومت دلیل بر خودش لازم نخواهد آمد. این بیانیست که در حل اشکال، اگر اشکال آنی باشه مرحوم نایمی رضوان الله علیه فرموده، ولیکن بنابر بیان ایشان میفرمایند چون اساس اشکال اتحاد موضوع و حکم است، این اشکال به حال خودش و به قوت خودش باقی است. چرا؟ برای خاطر این که خلاصه اشکال اینه، باز مجددن عرض میکنم گرچه دیروز هم عرض کردیم، دلیل قهرن ناظر به خودش که قهرن هست، نمیشه دلیل ناظر به مورد ورودش نباشد، و دلیل جل اگر به اعتبار اثری باشد که اثر خود همون موضوع است، خب بنابراین لازم میاد که حکم و موضوع یک چیز باشد. حالا توضیحش، خبر شیخ را که ما احراز کردیم وجدانن، این طریق است به چی؟ به خبر شیخ مفید رضوان الله علیه، شیخ طوسی خبرش طریق قرار میگیرد برای خبر قول شیخ طوسی مفید. پس بنابراین خبر شیخ مفید برای ما که خبریتش ثابت میشود، اون موقعی که دلیل اعتبار را ما قبول داشته باشیم. حالا دلیل اعتبار اگر واقع شد، به دلیل اعتبار خبر شیخ مفید و کاشف بودن کلام شیخ طوسی از خبر شیخ مفید برای ما ثابت میشود. باز کاشفیت خبر شیخ مفید از شیخ صدوق رضوان الله علیهم، این به چی ثابت میشود؟ باز به دلیل اعتباری که از ناحیه خبر شیخ مفید واقع شده است. پس دلیل اعتبار اگر قائم شد نسبت به هر خبری به نسبت الان ما بعدش، اثبات خبریت اون ما بعد رو میکند تا منتهی بشود به اون آخرین خبری که به امام سلام الله علیه است. دلیل تعبد از ما ادای اولین خبری که ما احراز وجدانی کردیم جاری است در همه اینها. موضوع همه اینها چیست آقا؟ خبریت. خبریت ثابت میشه دیگه. حکم هم چیست؟ وجوب تصدیق به خبر. این از معنای اشکال اتحاد حکم و موضوع. این را با فرض اینکه قضیه حقیقی باشد نمیتونید اشکال رو بردارید. چرا؟ برای خاطر اینکه اصلا اساس اشکال بر این است که ما هر فرد را با دیگری مقایسه بکنیم، یعنی مبنی در حقیقت بر همینم هست. با فرض کردن قضیه را به نحو قضیه حقیقی که انحلال درست بشود، این مسئله که حکم و موضوع یک چیز میشود را از بین نمیبرد. اشکال اتحاد بین حکم و موضوع در اینجا به قوت خودش باقی است. واضحه که چرا؟ چون موضوع خبر شیخ طوسی که ما احراز وجدانی فرضاً کردیم چیست آقا؟ خبریت شیخ مفید. باز موضوع خبر شیخ مفید که به تعبد ثابت شده از چیست؟ خبریت شیخ صدوق. موضوع چیست؟ اون فرد بعدی تا برسد به امام سلام الله علیه. حکم چیست؟ وجوب تصدیق به خبر. وجوب تصدیق به خبر که حکم است، عیناً همین وجوب تصدیق به خبر مفاد موضوع شده است، زیرا این مفاد این است که خبریت شیخ مفید، خبریت شیخ صدوق و هاکذا تا آخرین نفری که به امام سلام الله علیه منتهی بشود. اینجا اشکال از این طرفه ها. پس بنابراین لهذا اشکال به اصطلاح مسئله عدم شمول موضوع نسبت به مورد نیست که قابل حل باشد اون اشکال از باب فرض قضیه را به نحو قضیه حقیقیه، که البته این جواب را مرحوم شیخ رضوان الله علیه در فرمایشات مرحوم امام رضوان الله علیه هم هست همین بیان. ولی اگر ما اشکال را همون جوری که مرحوم شیخ فرموده اند، که مرحوم امام هم اتفاقا در همین جا همین اشکال را مطرح میکنند، اتحاد حکم و موضوع باشد یا وقوع عرض در مرتبه معروض باشد، به بیان آخر اینجا لازم میاد که شما به این اشکال مواجه بشید و این با فرض قضیه به نحو قضیه حقیقی قابل حل نیست. این خلاصه بیانی است که در اینجا دارن. یک احتمال آخری هم هست که بعضی ها ممکن است چنین توهم کنند که اساس اشکال در تمسک به آیه نبع و امثال آیه نبع در رابطه با وسائط مسئله عدم شمول موضوع طبیعی که در موضوع حکم قرار گرفته است نسبت به مورد در رابطه با وسائط نباشد، بلکه اشکال امر آخری است و اون این باشد که هر حکمی در مفاد دلیل حجیت تارتن عام اصولی است. عام اصولی رو مکرر معنا کردیم، یعنی عامی که سریان در افراد دارد، برخلاف عامی که در منطق گفته می شود، چون اون به وصف کلیت دیگه ساری نیست. جعل اصطلاح کردن، حالا اشکالی هم ندارد، بگن آقا عام اصولی مثل مطلق اصولی که تعبیر کنند، که جریان سریان در افراد در عام یا مطلق اصولی جاری است. اگر عام را ما به نحو عام اصولی بدانیم، مشکل عدم شمول موضوع نسبت به حکم حل می شود. مثلا شما مشکل این است که این به اصطلاح موضوع شامل به اصطلاح حکم نمی شود در مورد این. شما اگر عام به منطقی فرض کنید، بله اشکال وارد است، ولی اگر عام را عام اصولی بگیرید اشکال حل می شود. این در حقیقت معالش به همون فرض قضیه به نحو قضیه حقیقیه است، که نتیجتاً ما انحلال موضوع، انحلال قضیه به عدد موضوعات افراد به احکام عدیده بدانیم، یا اینکه نه خود موضوع را ما به صورت منحل در موضوعات جزئی قرار بدیم. تفاوتش فقط در اینه، اونجا به صورت قضایای متعدده می شود، اینجا قضیه واحده است، اما موضوع قضیه جوری فرض شده است که شامل تمام موضوعات افراد می شود. این تفاوت فقط درش است. من معاشق می فهمد این هم فایده ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه در لحاظ حکم، در موقع بردن حکم را روی موضوع، اگر شما بگید حکم باید به نحو تفصیل ملحوظ بشود، اشکال وارده. ولی در رابطه با تصور و لحاظ حکم در مقام بردن حکم را روی موضوع، لازم نیست لحاظ تفصیلی بشود، بلکه لحاظ اجمالی هم کفایت میکند. اینجور فهمده است قابل حل. پس بنابراین توهم این که ما ملاک اشکال را این بدانیم که چون هر حکمی باید در موضوع خودش، در صورتی که میخواد حکم را ببرن روی موضوع، لحاظ باید بشود، چون واضح است که حاکم موضوع را اول تصور میکند، حکم را که میخواد روی اون موضوع ببرد او را هم در تصور میکند، بعد حکم را میبرد روی شخص موضوع، اعم از این که موضوع کلی باشد یا جزئی باشد، فرقی در این جهت ندارد. خب اگر ملاک اشکال این باشد که اگر ما در اینجا قائل بشویم به این که دلیل اعتبار شامل وسائط میشود، حالا دقت کنیم بیان رو میخوام منطبق کنیم با محل بحث، این وسائط ملحوظ نیستن در مقام بردن حکم در دلیل اعتبار روی عنوان خبر. چرا؟ چون انصراف دارد عنوان خبر از خبر معل واسطه. به لحاظ این انصراف، پس اون وسائط در مقام بردن حکم که اعتبار است و وجوب تصدیق است روی عنوان خبر ملحوظ نیستن. اگر اینجور رو گفتیم اساس اشکال است، قابل جواب هست. مرحوم عاشق می‌فرمایند اینم می‌فهمند توهم درست نیست در از بیان اشکال. چرا؟ برای خاطر اینکه للمجیب ان یجیب، به اینکه اگر شما لحاظ تفصیلی را ادعا بکنید دلیلی برش ندارید. اگر اصل لحاظ ولو اجمالاً را کافی بگید نیست، این قابل قبول نیست. نه، لحاظ اجمالی می‌شود کرد، و در اینجا همین مقدار که لحاظ اجمالی نسبت به وسائط واقع بشود کفایت میکند در بردن حکم رو روی موضوع. به اجمال و تفصیل مشکل را حل میکند. پس اساس اشکال این هم نیست که چون وسائط ملحوظ نیستن در موقعی که در دلیل اعتبار حکم رو بردن روی موضوع، چون اگر این باشد قابل حل است به اینکه ما به لحاظ اجمالی مشکل را حل میکنیم. لازم نیست که تفصیلا ملحوظ بشود وسائل، همین مقدار که اجمالا ملحوظ شده کفایت میکنه. پس بر میگردیم به اشکال اساسی که عمده اشکال این است که در اینجا اتحاد بین حکم و موضوع است. البته این تخیل را از راه دیگری هم، این تخیلی که اساس اشکال این باشد که وسائل ملحوظ نیستند در موضوع حکم، فقط اون خبر آخری که بلا واسطه است او ملحوظ است، این اشکال می فهمد در جای خودش خواهیم گفت که در باب قضیه طبیعیه، اگر قضیه به نحو قضیه طبیعیه با جاری بشود، فرقی نمی کند که لحاظ اجمالی باشد یا لحاظ تفصیلی، چون عمده اشکال بر این است که اتحاد حکم با موضوع در مرتبه موضوعیت موضوع اگر مستحیل شد، شما این رو با اجمال و تفصیل نمیتوانید استحاله رو رفع کنید که بگید آقا اونجایی که حکم رفته است در موضوع، خود حکم ملحوظ است به لحاظ تفصیلی، و اونجایی که حکم در موضوع قرار گرفته است ملحوظ است به لحاظ اجمالی. نه، اتحاد بین حکم و موضوع امریست غیر معقول. حالا میخواد حکم ملحوظ باشد، متحد بشود با موضوع، به لحاظ اجمالی متحد بشود یا به لحاظ تفصیلی متحد بشود. اتحاد حکم اساسا غیر معقول است با موضوع، چه حکم ملحوظ باشد به لحاظ اجمالی، چه حکم ملحوظ باشد به لحاظ تفصیلی. خب اگر این غیر معقول شد، شما باید اینها، چرا؟ چون عرض در مرتبه جوهر که موضوع اوست قرار نمیگیرد، متأخر است رتبتن از او. ولیکن با فرضی که بیان شد، اگر این دلیل اعتبار شامل وسائط بشود، لازمش این است که اتحاد بین موضوع و حکم باشد، به بیانی که چند بار عرض کردیم. پس تا اینجا اساس اشکال دو فرضش غیر معقول شد، یک فرضش صحیح بود که مرحوم حاشیه رضوان الله اختیار کردن با اون سه فرضی که قبلا بیان کردن، بلکه دو فرضی چون یکیش تکراری بود از اونا، یعنی یکیش همین بیان است که مرحوم حاشیه فرمودن، تا الان چند فرض بیان شد؟ پنج فرض، که البته مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه هم پنج فرض برای این اشکال ذکر کردن. لازم نیست که اینها همه برگردد به یک وجه که بعضی خواستن ارجاع بدن به وجه واحد، نه، بعض از این اشکالات اصلا ربطی به بعضی دیگر ندارد. علی حال این، عمده مطلب این است که در شمول دلیل اعتبار نسبت به وسائط این اشکالات پیش میاد، و هر کسی چون جوری فرض کرده از اشکال را، لذا متناسب با همون فرض اشکال سراغ جواب رفته است. اونی که مسئله عدم شمول طبیعت نسبت به فرد باشه، به اصطلاح فرض کرده است، لذا میشه ازش جواب داد که به نحو قضیه حقیقی قابل حل است. اونی که میگه باید حکم لحاظ بشود، میگه در لحاظ اجمالی کفایت میکند. من رو معاشق میفهمند درست است، شما اون مشکل رو حل کردین، اما مشکل اساسی رو نتونستین حل بکنین، و اون این است که اگر حکم خلاصه در مرتبه موضوع قرار گرفت، چه به نحو اجمال لحاظ بشود چه به نحو تفصیل، لازمش اتحاد حکم و موضوع است و این امریست غیر معقول. و هناکه وجهون ساده است، و اون این است که گفتند آقا علت اشکال و اساس اشکال و مبنای اشکال امر آخری است، نه این سه فرضی که تا اینجا بیان شد که یکیش فرمایش مورد قبول حاشیه، دو تا این احتمالی بود که تحت عنوان توهم و تخیل بیان شد. توهم رو مرحوم نائینی فرمودن، تخیل رو حالا مستندی نباشد، صرف این که از باب این که ممکن است کسی چنین مطلبی به ذهنش بیاد، اینم یک وجه میشه حساب کرد، حالا لازم نیست که حتما قائل داشته باشد. اما وجه چهارم طبق فرمایش ایشان، چون یک وجه مقبول بود، دو وجه مردود، این میشه وجه چهارم. یا وجه ششم طبق اون بیانی که عرض کردیم، این است که گفتن آقا اساس اشکال در تمسک به آیه نبأ نسبت به وسائط این است که حکم در آیه نبأ اگر متعلق بشود به موضوعات خارجیه، یعنی خارجیت در تعلق و حکم دخالت داشته باشد و صرف وجود ذهنی موضوع کفایت نکند، اگر اینجور باشد، لازمش این است که این حکم به وجوب تصدیق خبر عادل به موضوعشی سرایت بکند، موضوعاتی که تقوم به چی پیدا میکنند؟ به شخص حکم. چون قوام موضوع به چیست؟ به شخص حکم در خارج. پس حکم نتیجتاً سرایت میکند به خودش، چون حکم در مقام انشاء و دلیل اعتبار عبارت است از کلیه وجوب تصدیقی که متعلق است به طبیعی خبر، ولی نه طبیعت به ماهیه، بلکه طبیعت به شرط سریان در افراد. خب اگر پای شخص موضوع به میان آمد، قوام شخص موضوع به چیست؟ به حکم. یعنی تا حکمی که به وجوب تصدیق عبارت از وجوب تصدیق نباشد، موضوعی که متقومی به این شخص حکم است معنا نخواهد داشت. پس لازمه اش این است که حالا اگر تقوم به حکم پیدا می کند، پس معناش سرایت حکم است به خود حکم. چرا؟ چون اونی که مقوم هست اساس است. مقوم فرض این است که شخص حکم است در خارج، متقوم موضوعی می شود در خارج، پای خارج اگر به میان آمد. پس حکم کلی که در دلیل اعتبار آمده است سرایت می کند به شخص حکمی که عبارت باشد از حکم شخصیه که در موضوع خارجی در نسبت به افراد واقع شده است. اینجور بعضی آمدن گفتند به شخص حکم، نه تقوم به اعتبار به سب ذهن. واضح است که موضوع یک عنوان جوهری دارد، اون معنا ندارد تقوم پیدا، ولی موضوع در اینجا چیست؟ وجوب تصدیق به خبر. تا خبری نباشد تصدیق به خبر معنا ندارد. از این معنا، از این بابه، تا خبری نباشد وجوب تصدیق معنا ندارد. برعکسش هم هست، وجوب تصدیق تا خبری، تا حالا خبر به ما و به خبرون، حکمش چیست؟ وجوب تصدیق. پس تا وجوب تصدیقی نباشد باز موضوع که عبارت است از خبر بیوجه است، چون دلیل اعتبار که نمیشه لغو باشد. ما با توجه به این که دلیل اعتبار نباید لغو باشد، شارع ما رو متعبد بکند به این که خبر است. این تعبد باید برگردد به یک وجه عقلا، وجهش صحیح، وجه صحیح حکمیش این است که باید این تعبد تحت عنوان جعل حکمی که مترتب بر او میشود قرار بگیرد، والا لغو است. چون شارع به ما مکهو و مکون الامور که نیامده است بفرماید که آقا خبر هست و شما قبول کن خبر را، به عنوان این که میخواهد ما رو متعبد کند به امری که مربوط به وعای تشریع است. خب در وعای تشریع اگر فرمود متعبد به خبر شد، این معنا نخواهد داشت. شخص خبر در وعای تشریع بخواد به اصطلاح معنادار بشود، قوامش به این است که یک حکم به او متعلق بشود. اینجوری باید مطلب رو بگیم. پس بنابراین لحاظا بر این اساس گفتن حکم سرایت میکند به خودش، از باب این که در باب قضیه دلیل اعتبار ما موضوع را اشخاص او بدانیم خارجن، نه به اصطلاح عنوان کلی که در ذهن است. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود این وجه هم صحیح نیست و این هم قابل جواب است. ان شاء الله فردا صلی الله علیه و آله. لزومی زیاد نداره ما این احتمالات رو بدیم و این همراهی بخوام فرماشد آشق همش گفته بشه از این بابه، که الا این ضرورتی هم نداره.